بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين. الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جعل الله فرجه الشريف. خداوند تبارک و تعالی در سوره کهف می فرماید ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء الله فاذکر ربک اذا نسیت و قل عسى ان یهدینی ربی لاقرب من هذا رشدا. خب این مضمون که لا تقولن لشائن انی فاعل ذلک غدا، مطلبی است که همه میدونیم که خداوند لا تقولن هم تعبیر کرده. کسی نگه انی فاعل ذلک غدا، فردا اینو انجام میدم، الا ان یشاء الله، مگر اینکه بگه ان شاء الله. وذکر ربک اذا نسیت، اگر فراموش کردی یادآوری کن. و قل عسى ان یهدینی ربی لاقرب من هذا رشدا، چه بسا خدا من رو به بهتر از این هدایت کنه. ببینید این آیه فقط یک سنت رفتاری رو نمیخواد بیان بکنه که هر کسی هر کاری میخواد بکنه بگه ان شاء الله. البته این سنت رفتاری خوبه و این باید باشه. این در واقع یک تفکر و یک عقیده رو بیان میکنه که شما چیزی رو که میخواید انجام بدید بدانید، توجه داشته باشید، عقیده داشته باشید که این مشیت الهی باید بهش تعلق بگیره. اگر مشیت الهی تعلق نگرفت این تحقق پیدا نمیکنه. خب اگر کسی این معنا رو باور کنه واقعا که هر چه اتفاق میفته تابع مشیت الهی است، در این صورت اگر یک کاری رو میخواد انجام بده و به هر دلیلی اون کار انجام نمیشه، اون این آدم گرفتار غم و اندوه یا گرفتار غضب و خشم یا اینجور احالات نخواهد شد. چون بالاخره باور اگر داشته باشیم که مشیت الهی به غیر خیر تعلق نمیگیره، پس اگر این نشد حتما خیر نبوده. وذکر ربک اذا نسیت، باز این ناظر به این نیست که حالا فقط سبحان الله لا اله الا الله گفته بشه، که خیلی هم خوبه، یعنی یادش باشیم که اگر یادمون رفت، فکر کردیم خودمون هستیم فاعل چیزی، یادآوری کنیم که ما نیستیم، ما یک جزء العله ناتوانی هستیم در مجموعه عالم هستی. و بعد اگر یه وقتی یه کاری رو خواستیم بکنیم و نشد، قل عسى ان یهدینی ربی لاقرب من هذا رشدا، شما اینو بگید. بگید این گفتنها نه به معنای صرفا گفتن، یعنی لغلغه زبان، یعنی باور داشته باشید که اگر این نمی شود چه بسا خدا لأقرب من هذا رشدا، به نزدیکتر از این به لحاظ اون چه که مطابق با رشد واقعی من، منفعت و مصلحت واقعی من هست، من رو هدایت کنه. به تعبیر ساده تر، وقتی یک کاری میخواید انجام بدید باور داشته باشید مشیت خداست. اگر یادتون رفت یادآوری کنید که این به مشیت خدا باید باشه تا این تحقق پیدا کنید، و اگر نشود باور داشته باشید که خدا چه بسا به بهتر از این شما رو هدایت کنه با اون تعبیری که عرفا به کار میبرن، میگن که موسی علیه السلام از دور آتشی دید، گفت انی آنست و نارن لعلی آتیکم منها به قبسن. خب سرما بود، با بچه هاش و زنش خانوادهش تو سرما، از دور آتشی دید که برم لعلی آتیکم منها به قبسن، شاید براتون یه آتشی بیارم گرم شید، یا از اونا بپرسم راه رو. فکر که خب یه چند نفر اونجان دیگه اینا رو راه نمایی کنن تو بیابون کن. خب موسی به تعبیر بعضی از بزرگان به دنبال نار رفت و به نور رسید، اون که اون لحظه گمان نمی کرد که وقتی اونجا برسه با انی انا ربک فخلع نعلیک انک بالواد المقدس طوا به این نوع چیزها برخورد کنه. حالا باور کنیم که عسى ان یهدین ربی لاقرب من هذا رشدا، بعضی جاها که راه بر ما بسته میشه چه بسا راه بهتری بر ما باز بشه. اگر این باور رو البته داشتیم، انا عند ظن عبدی المؤمن بی ان خیرا فخیر و ان شرا فشر، خدا با ما به همون گونه ای رفتار میکنه که گمان میکنیم نسبت به خدا. اگر این گمان خیر رو نسبت به خدا داشته باشیم، خدا هم با ما بر سبیل خیر رفتار میکنه. بسم الله الرحمن الرحیم. خب در بحث حجیت ظهور گفتیم که دلیل یکی سیره متشرعه، اون هم بالمعنى الاخص، یعنی رفتار برخواسته از حیثیت تشرع اونها، و یکی سیره عقلا، یعنی رفتار عقلا از اون جهت که عاقلان مطرحه. در این بین دیروز اشاره کردیم که شهید صدر به سیره متشرع بالمعنى العام هم اشاره کرد، یعنی اونجایی که ما میبینیم متشرعه همون کاری رو که سایر عقلا میکنن به خاطر حیثیت عقلاییشون اینها هم انجام میدن، که ایشون فرمود خب این برهان انیست بر امضاء شارع. ما اشاره کردیم که این فرمایش مبتنیست بر این که شارع اگر یک سیره رو رد کرد، حتماً متشرعه رفتارشون عوض میشه، در حالی که این مطلب درست نیست. ممکنه شارع یک سیره رو رد کنه و متشرعه رفتارشون عوض نشه. یک سوال رو یکی از دوستان مطرح کرد، خوب دقت کنید، ایشون اشکال کرد که خب شما در سیره متشرعه بالمعنى الاخص، یعنی اون جایی که برخواسته از حیثیت تشرع متشرعه هست، میگید اگر این سیر متصل بود به زمان معصوم همین کافیست برای اثبات امضا، در حالی که خب همینی که الان اینجا گفتید اونجا هم معنا داره. ممکنه معصوم متشرعه رو رد کرده ولی که اینا رفتارشون عوض نشده. دقت کنید چه تفاوتی بین سیره متشرع بالمعنى الاخص و سیره متشرع بالمعنى العام وجود داره. ما در سیره متشرع بالمعنى العام این مطلب رو میپذیریم که ممکنه سیره در موارد سیره متشرع بالمعنى العام شارع رد کرده باشه و متشرعه رفتارشون عوض نشده باشه، ولی در سیره متشرعه بالمعنى الاخص چنین چیزی رو نمیپذیریم. چرا نمیپذیریم اونجا؟ اینجا میپذیریم. اینجا متشرعه ما داریم میگیم. و اونی که شما میخواهید بفرمایید مقصودتون اینه، مقصود حضرت علی قاعدتاً اینه که اونجایی که متشرعه به ما هم متشرعه رفتاری دارن، خب نظرشون به شریعته، با نگاه به شریعت دارن این رفتار رو پیدا میکنن. اونجا نمیشه که از شارع تبعیت نکرده باشن، چون اونجا از حیثیت تشرعشون داره این رفتار برمیخیزه. اما در سیره متشرعه بالمعنی العام، درست متشرعه هستن اما نه به حیثیت تشرعشون این کارو میکنن، به حیثیت عقلاییشون این کارو میکنن. مثل این که مثلا ما فرض کنیم شیعیان الان روزگار ما در ایران، مگه ما هر کاری میکنیم مربوط به حیثیت تشیع ماست؟ این که اینجوری نیست که. یه بخشش مربوط به حیثیت تشیع ماست، یه بخش دیگهش مربوط به حیثیت ایرانی بودن ما، یه بخش دیگهش مربوط به حیثیت نمیدونم کاشانی بودن، رشتی بودن، شو میدونم لور بودن، ترک بودن. اقوام ملل برای خودشون یه قواعدی، یه هنجارهایی، یه ارزشهایی دارن. ما با آدمیم دیگه، مثل بقیه آدما تو متن همین هنجارها داریم زندگی میکنیم. و اینی هم که میگیم، ببینید این که اعمال این شکلی قصدی که نیست که من این کار رو انجام میدهم به دلیل حیثیت عقلاییم قربتن الالله، اینجوری که نی. من به عنوان یه آدم مجموعه ای از هنجارها و به اصطلاح ارزشها و ارتکازات دارم و یه مجموعه از رفتارها. این مجموعه رفتارها و ارتکازات من، ذهنیتها و رفتارهای من، وقتی تحلیلش میکنیم میبینیم یه بخشش به حیثیت عقلایی من برمیگرده، یه بخشش به حیثیت مثلا قومی من برمیگرده، یه بخشش به شرایط تاریخی من برمیگرده، یه بخشش هم به حیثیت دینی من. اونجایی که به حیثیت دینی من برمیگرده، من نظرم به اصحاب دینه. بله، در زمان ما ممکنه خیلی از اباطیل به عنوان شیعه ما داشته باشیم، از حیثیت تشیعمون برخیزه، چون ما فکر میکنیم اینا مربوط به شیعه است. ما که زمان معصوم که نیستیم الان، در طول تاریخ یه تحولاتی رخ داده، یه چیزایی دو گفتن ما، حالا یا فتوا بوده یا غیر فتوا، از اون فتواهای علما بوده یا فتواهای کلسومننه به قول سید جمال گلپایگان، مرحوم آقای سید جمال خونساری آقا جمال. خب این فتاوای کلسومننه که مرحوم آسد جمال برمیداره می نویسه آقا جمال خونساری، این برای مسخره کردن یا برای شوخی کردن به لودگی نبوده، یه نکته داشته. مرحوم آسد جمال، مرحوم آقا جمال خونساری میخواسته بگه آقا یه سری بات مطالبی که در بین عوام شیعه باورهایی که پیدا شده منشأ علمی نداره، همین یه کلسومننه گفته، اینا همینجوری بر اساس اون عمل میکنن. و واقعا همینطوره، یعنی اون خود اونایی که عمل میکنن فکر میکنن این مثلا رفتار دینیه. مثلا یه عده از مردم یه قوی قواعد برای خودشون مندر آوردی دارن، مثلا فرض کن تا اذان میشه اینجوری دستشون رو میبوسن، میذارن به پیشونیشون. اون نه از کجا پیدا شده ما همیشون. حال بعد بعضی میگه آقا فر روایت داره، نمیدونم والله من، یا هر چیزی که هر غلطی که مردم میکنن روایت داره یا نه نمیدونم. یا مثلا بعضی از عوام شما رو دیدید در نماز جماعت بسم الله رو میگن، بسم الله رو میگن، یعنی مثلا امام میگه بسم الله، حمد میخونه، اینا بسم الله رو میگن، بسم الله سوره میخونه، اینا نمیدونم کجا پیدا شده. حالا یکی لابد مثلا یه کلسوم ننهی بهشون گفته که باید اینجوری کن. بخش زنانه برید اقتدا کنید، احکام فراوانی هست که در هیچ رساله‌ای حتی در حواشی کلسوم ننه هم پیدا نمیشه. خب اینا هست، اینا به عنوان حیثیت تشرعشون البته انجام میدن، اینکه حالا چیز، ولی یه عواملی پیدا شده. حالا در زمان شارع وقتی یک متشرعی به حیثیت عقلایی خودش یا به حیثیت عربی خودش یا به حیثیت چه میدونم اون قومیتی که داشته یه کاری میکرده، اونجا نمیتونیم بگیم که این چون متشرع بوده این کارو داره میکنه پس معلوم میشه شارع امضا کرده. نه خیر، ممکنه شارع رد کرده این آقا به همون ارتکازات عقلایی یا قومیش همجوری داره رفتار میکنه. اما وقتی به حیثیت تشرعش یه کاری رو میکنه، نه، این میگیم دیگه در زمان معصوم وقتی برخواسته از حیثیت تشرعشون دارن این کارو میکنن، این معلومه که خود معصوم دخالت داشته در پیدایش چنین سیره‌ای. بفهمید نه واقعا سیره متشرعه نیست. عرض کردم دیروز، شما بس که دیروز تشبیه نداشتیم، هم یه روز درمیان اومدن و مشکلش هم سیره دیروز اشاره کردیم. این اصطلاح های صدر به کار برده، گفتیم این اصطلاح درست دقیق نیست، واقعا سیره متشرعه نیست. فوقش ایشون خواسته بگه یه جایی که متشرعه به حیثیت تشرعشون رفتار میکنن و یه جایی که عقلا به حیثیت عقلاییشون رفتار میکنن، بین این دوتا یه چیز بینابین هست و اون این که متشرعه به حیثیت عقلاییشون یه رفتاری میکنن. ایشون فرموده چون متشرعه این رفتار رو میکنن، برهان انیست بر امضای شارع. ما از دیروز این بحث کردیم که ادامه اون بود برای جواب به اون اشکال همین بود که توضیح بدیم نه اینطوری نیست، این برهان انی نیست. بله فرمای شما درسته، ما اینو دیروز هم گفتیم که اصلا اصطلاح رو هم ما قبول نداریم. سیره متشرعه یعنی اون سیره برخواسته از حیثیت تشرع، و الا اگر یه متشرعی از حیثیت عقلاییش یه کاری میکنه این سیره عقلاییه، اگر از حیثیت عربیش یه کاری میکنه این سیره عربیه، اگر چه میدونم از حیثیت قومیش این کارو میکنه این حیثیت قومیشه، ربطی به سیره متشرعه نداره. خب بگذاریم. یه دلیل دیگری آقای صدر ذکر کردن، دیروز اشاره کردم، میخوان بگن غیر از سیره متشرعه و سیره عقلا ما از طریق روایات میتونیم بگیم که ظواهر حجتن. چجوری اینو بگیم؟ ایشون میفرمان ما یه مجموعه ای، من این عبارات ایشون آوردم، یه مجموعه یعنی عبارات تقریرات، البته یه مجموعه ای از روایات داریم در ابواب مختلف که حالا ایشون به عنوان نمونه چند تاشو ذکر میکنن که در اینها به ظواهر قرآن تمسک شده. ایشون میگه این تمسک به ظواهر قرآن در این روایات نشون میده که ظاهر برای ما حجته. بعد مثال میزنه، مثلا یه مورد این که خداوند فرمود فمن کان منکم مریضا او بهی اذن من رأسه ففدیه من صیام او صدقه او نسک. بعد در این روایت داره فمن اورز له اذن او وجع فتعاطى ما لا ينبغي للمحرم اذا كان صحيحا فصيام ثلاثه ايام. آیه صدر میفرماد، حال دقت کنید، فرماد ببینید در به آیه تمسک شده، مورد آیه مربوط است به مسئله مریض او بهی ازن من رأسه، در سرش یک اشکالی داره، ولی چند حضرت از مورد آیه که من رأسه یعنی مریضن او بهی ازن من رأسه، یعنی در سرش یه بیماری یک مشکلی داره که این نمیتونه مثلا سرشو نپوشونه، حالا مجبور میشه بپوشونه، برای محرم حرامه سرشو بپوشونه. خب فرمود ففدیتون من سیامن او صدقتن او نسک. بعد اون فمن عرضه کلام امامه، تفریع بر آیه. مرحوم آیه صدر فرمان فمن عرضه وقتی حضرت فرمود یه ضابطه کلی استفاده کرد که فمن عرضه لهو ازن یا عرضه لهو ازن، براش یک اذیتی یا وجعی یه دردی پیدا شد، فتعاطا ما لا ینبغی للمحرم اذا کان صحیحا، یه کاری رو کرد که اگر آدم سالم بود حق نداشت این کارو بکنه، همون که تو آیه فرمود فصیام ثلاثه ایام. ایشون میفرماد خب پس فاستفاد الامام، عبارت رو دقت کنید، فاستفاد الامام به مناسبات الحکم والموضوع القاء الخصوصیه و تعدی الى مطلق تروک الاحرام، که این از مورد آیه که مشکل سر بود به کل مواردی که کسی براش مشکلی پیدا بشه و یکی از تروک احرام رو انجام بده به اصطلاح سرایت. این یه مورد. دو، معاویه ابن عمار از امام صادق علیه السلام سوال میکنه، ان طائر اهلی دخل الحرم حیان، یه پرنده اهلی زنده وارد حرم میشه. فقال لا یمس، حضرت فرمان نباید بهش دست بزنی، کسی حق نداره بگیردش. چرا؟ لعن الله تعالی یقول و من دخله کان آمنن، کسی که وارد حرم بشه در امانه. بعد آقای صدر میفرماد این یه دونه روایت هم نیستا، هن هنا که عدت و روایات به هازل مضمون مع الاستشهاد بالآیه. خب بعد در ذیل این آیه صدر میفرماد آیه کلمه من داره، من دخلهو کان آمنن، من ظاهرش اختصاص به ذوی عقول داره. کسی، ما به پرنده که نمیگیم، کسی که، اگر کسی ما ازش میفهمیم یعنی یه پرندهی، یه گاوی، چیزی که نمیفهمیم، کسی ذوی العقول اطلاق میشه. ایشون میفرماد فاستفادت و تعمیم، باز دوباره دقت کنید، منها از این آیه مبنی علی اعمال مناسبات الحکم و الموضوع، که این بر اساس مناسبت و حکم موضوع است که میخواد مثلا این آیه کرامت بیت و کرامت حرم رو نشون بده و خصوصیتی نداره که اون موجودی که واردش میشه ذوی العقول یا غیرش. دقت کنید، من الان کار ندارم به صحت و سقم نتیجه گیری ایشونا، فتواش درسته یا درست نیست، از نظر فتوایی کار ندارم، فقط مطلب رو دقت کنید. روایت دیگه داره که محمد ابن مسلم قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل کانت له جاریه فاعتقد فزوجت یا زوجت فولدت ایصلح لمولاه الاول ان یتزوج ابنتها. یه کسی یه کنیزی داشته، کنیزش آزاد میشه، حالا چجوری آزاد میشه؟ یکی میخردش آزادش میکنه، خود مولای آزادش میکنه، کاری نداریم. بعد این کنیزه میره ازدواج میکنه، بعد از ازدواج بچه دار میشه، یک دختری به دنیا میاره. حالا سوال جناب محمد ابن مسلم اینه، آیا این جناب مولای اول میتواند با دختر این کنیز خودش ازدواج کنه که بعد از آزاد شدن رفته ازدواج کرده اون کنیز و یه بچه ای پیدا شده؟ سوال میکنه ایصلح لمولا هل اول ان یتزوج ابنتها؟ حضرت در جواب هم لا، هی حرامون، حرامه، و هی ابنته، این دختر خودشه، والحرت والمملوکه فی هازا سوا، این در مورد آزاد و کنیز هم یکسانه. این معنای این مطلب چی میشه که یعنی اگه شما یه زن داشتید بعدن طلاق دادید، زنتون رفت ازدواج کرد، دختری به دنیا آورد، شما حق نداره به دختر این زن سابقتون رو بگیرید. چرا؟ ثم قرأ هذه الآیه، این آیه رو حضرت خوند، و ربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بهن، ربائب یعنی دختر زنانتون که در خانه های شما هستن، از زنانی که شما به اونها دخول کردید. خدا آقای سعد، اجازه بدید، خدا آقای سعد اشاره میکنه، میگه خب این آیه ظاهرش دخترانی است که قبل از این ازدواج این زن داشته، نه دخترانی که بعد از این ازدواج داره. حالا یا ازدواج یا ظاهر نساؤکم که ازدواجه، حالا دیگه یه کمی توسعه بده، بگو اعم از ازدواج یا مثلا کنیز، یعنی که به تعبیر ایشون المرأة المنکوحة به نکاح صحیح او به شکل مشروع، حالا نکاح هم موضوعیت نده. بعد حضرت این رو سرایت داده به دخترانی که بعد از این ازدواج متولد میشن، نه دخترانی که قبل از این ازدواج داشته این زنه، نه فقط دختران قبل از این ازدواج بلکه دختران بعد از این ازدواج هم همین حکم رو دارن. خب این آیه صد میگه کما فهمه الفقها بعد از ذلک ای زن فی مقام الاستدلال بها، که در مقام استدلال به آیه فقها هم همینطوری از این آیه برداشت کردن که اللاتی فی حجورکم موضوعیت نداره، ربیبه زن باشه، دختر این زن باشه، ولو از ازدواج بعد از ازدواج با این مرد بازم همین حکم رو داره. خب روایت دیگه، روایت داستان سعیه. سئل ابو عبدالله علیه السلام عن السعی بین الصفا والمروه فریضتون ام سنه، سعی فریضه است یا سنته، یعنی مستحبه؟ فقال فریضه، حضرت فرمود این فریضه است، واجب. بعد اون طرف اشکال طلبگی کرد، اولیس قد قال الله عز و جل فلا جناح علیه ان یتوف بهما، خدا مگه اینجوری در قرآن نفرمود ان الصفا والمروه من شعائر الله؟ بعد در ادامش داره فلا جناح علیه ان یتوف بهما، اشکال نداره طواف کنه بین اینا، یعنی سعی کنه. یتوف اینجا به معنای جسد. حضرت در جواب میفرمان کان ذالک فی عمره القضاء ان رسول الله صلی الله علیه و آله شرط علیهم ان یرفعوا الاصنام من الصفا والمروه. حضرت با کفار شرط کرده بودند که این بت‌هایی رو که در صفا و مروه داشتن کفار بردارن، مسلمونا بیان اونجا حجشون رو انجام بدن. فتشاغل رجلون، یه مردی مشغول کارهای دیگه شد و ترک سعی و ترک، حتی انقضت الایام، ایامی که قرار گذاشته بودن گذشت و اعیدت الاصنام، دوباره بتا رو برگردوندن سر صفا و مروه. فجاءوا الیه فقالوا یا رسول الله ان فلانا لم يسع بین الصفا والمروه و قد اعیدت الاصنام. ما اومدن گفتن آقا این مسلمونه سعی انجام نداده، اینا برگردوندن بت رو، چیکار کنیم؟ فانزل الله عز و جل، خدا اینا فرستا، فلا جناح علیه ان یتوف بهما ای و علیهما الاصنا، یعنی این گمان میکرد که الان که حالا بت رو برگردوندن دیگه سعی جایز نیست، اشکال داره. خدا در مقام نفی این ذهنیت فرمود فلا جناح، اشکال نداره، یعنی حالا ولو بتا هم هست عیب نداره، سعیتون رو انجام بدید. پس تعبیر فلا جناح برای یک مورد خاصه، نه اونطوری که الان به نظر میرسه که فلا جناح، یعنی به شکل کلی فرموده خب اشکال نداره حالا شما سعی هم انجام بدید اشکال نداره. نه، سعی واجبه، حتما باید انجام بدید، نه اینکه دوست داشتی انجام بده دوست نداشتی انجام بده نده، مثلا مستحب سنته. که اینجا باز مرحوم آقای صدر می فرمان امام کل هذه اعمال و عنایات و مناسبات عرفیه تتدخل فی تشکیل ظهور، تمام اینا اعمال مناسبات و عرفیست که دخالت داره در شکل گیری ظهور. که حضرت میخواد بگه ببینید اگه شما میدونستید داستان رو که این در چه شرایطی آیه نازل شده همچین اشکال نمی کردید، فلا جناح علیه ان یتوف بهما، اگه میدونستید که اون موقع اومد نازل شد که اینا آمدن گفتن آقا این دیر کرده بتا رو برگردوندن حالا چیکار کنه، آیه نازل شد توهم این داشتن که ممنوعه، آیا آمد نفی این به اصطلاح منعو کرد. پس اگر شما توجه داشتید به این مسائل ظهور آیه براتون یه شکل دیگری میشه. باز روایت دیگه، قلت لابی عبدالله علیه السلام علی الامامه ان یسمع من خلفه و انکسرو. آیا بر امام واجب است که صداشو به پشت سریاش برسونه ولو جمعیت زیاده؟ خب مثلا اون موقع که بلنگو نبوده، اگه مثلا جمعیت 1000 نفر 2000 بره نعره باید بکشه تا این صدا به اونا برسه. مگه مثلا آقای بهاءالدینی باشه که آروم هم میخوند همه میشنیدن. لیقرأ حضرت فهمونن فقال، حضرت فهمونن لیقرأ قراءتن وسطا، حضرت فهمونن نه لازم نیست زیاد نعره بکشه، معمولی بخون. چرا؟ خدا فرمود لا تجهر به صلاتک ولا تخافت بها، لازم نیست بلند باشه ولی خیلی هم آهسته. بعد آیه صد میگه خب این آیه نفی جهر و اخفات کرده، معناش این نیست که قرائت وسط رو بگیری. این که حضرت از لا تجهر به صلاتک ولا تخافت بها نتیجه میگیره لیقرأ قرائتا وسطا، آقای صد میگه این به اعمال العنایات و المناسبات العرفیه است که داره اینجا اون مناسبات عرفی اقتضا میکنه که وقتی اون دو طرف رو خیلی بلند خیلی آهسته رو نفی میکنه، یعنی داره به سمت دائره میانی ما رو هدایت میکنه. بله؟ نه یعنی لازمشه، یعنی این به لازمش داره عقص میکنه. یک روایت دیگه که ایشون اشاره میکنه صحیحه زراره است که زراره خدمت امام باقر علیه السلام میرسه سوال میکنه الا تخبرنی من عین علمت و قلت ان المسح به بعض الرأس و بعض رجلین. زراره سوال میکنه که شما به من نمیگی که از کجا دونستی و گفتی که مسح پا و سر که میکنیم در وضو لازم نیست استیعاب المسح تمام سر رو مسح کنیم تمام پا رو مسح کنیم، کافیه بعض رأس یه قسمتی از سر، بعض رجلین یه قسمتی از دو تا پا رو مسح کنیم. فضحک، امام خندیدن. من فکر میکنم نکته لبخند امام اینه که، یا خنده امام اینه که مثلا گویا زراره در دلش مقام امامت روشن نبوده، یعنی همچی سوالی رو میپرسه که مثلا شما از کجا میدونی، از چجوری فهمیدی این به بعض رأسه به بعض رجلینه. حضرت میخندن یعنی مثلا معلومه تو هنوز خیلی. فقال یا زراره قاله رسول الله صلی الله علیه و آله، پیغمبر اینطور فرموده و نزل به الکتاب من الله عز و جل، قرآن هم همینو گفته. حالا این قسمت دومش مورد نظر آیه صدره، کجا قرآن فرموده؟ لعن الله عز و جل قال فقسلوا وجوهکم، خدا فرمود صورتتون رو بشورید، یعنی همشو. ولی موقع مسح فرمود ومسحو به رؤوسکم، نگفت نفرمود ومسحو رؤوسکم، به رؤوسکم. فعرفنا حين قال به رؤوسکم ان المسح به بعض الرأس. چرا؟ حضرت فرمود لمکان الباء، چون با رو آورد. ثم وصل الرجلین به رأس، رجلین عطف به رأس، پس با بر سر اونا میاد. خب نکته ای که آیه صد میگه اینه، میگه با ما برای تبعیض نداریم که حالا ما بگیم ومسحو به رؤوسکم یعنی بعض رأس، با بشه بای تبعیض، با برای الساقه، برای چسبوندنه. بعدیشون میگه خب نکته این اینه که وقتی مسح به رأس تعبیر شد، یعنی کلمه مسح با با آمد نسبت به رأس، این الساق مسح به با به رأس عرفاً نشون میده که این الساق یک تخفیفی درش پیدا شده، اونقدر لازم نیست الساق پیدا بشه. تخفیف از چه جهت؟ این یعنی از جهت وسعت مسح، که مثل لازم نیست به همه سر باشه. شما دیدید شاید اهل سنت مذهب کامل رأس میکنن دیگه، ولی حتی حالا اون گوشاشون هم به قول شما میشه. اونا به همین دلیل یعنی بمسحو به رؤوسکم، همه سرشون رو مذهب میکنن. خب باز روایت دیگه سوال میکنه حکم ابن حکم، قلت و قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول و سئل عن الصلاة فی البیع و الکنائس، از حضرت سوال شده در مورد نماز در کلیساها و کنیسه‌ها، مکان‌های عبادت مسیحیان و یهودیان. سوال کردن ما میشه بریم اونجا نماز بخونی؟ حضرت فرمود صل فیها قد رأیتها ما انزفها. حضرت فرمود نماز بخونید، من دیدمش، ما انزفها چقدر تمیزن، برخلاف نظر وسواسی های ما که همش نجسه. حضرت فرمود ما انزفها چقدر تمیزن، برید نماز بخونید. قلت و ایسلا فیها و انکانو یسلون فیها، میشه ما بریم نماز بخونیم اونام نماز میخونن، من اونام دارن عبادت خودشونو میکنن؟ فقال نعم، حضرت فرمود بله. حالا قسمت محل تمسک آیست اینجاست. حضرت فرمود اما تقرأ القرآن، اما تقرأ القرآن، تو قرآن نمیخونی؟ قل کلون یعملو علا شاکلته فربکم اعلمو به من هو اهدا سبیلا اهدا سبیلا صل الی القبله و غربهم. این مربوط به جهته. حضرت فرمود شما رو به قبله بخونید، اونا رو در طرف غرب خودتون قرار بدید، چون قبله اونا غرب، قبله مسلمونا قرار می گرفت به لحاظ اون نقطه خاصی که در اون منطقه بود، در غرب اونها، چون قبله اونا رو به مسجد الاقصا بود، نسبت به قبله مسلمونا در طرف غرب قرار می گیره. این تعبیر جهت اون کار نده. حضرت به این آیه تمسک میکنه، میفرمان قل کلون یعملو علی شا، هر کسی بر اساس شاکله خودش رفتار میکنه، خدا میداند من هو اهدا سبیلا. حالا اونا نماز خودشونه میخونن، شما هم نماز خودتو بخون، خدا میدونه کدومتون هدایتت بیشتره، یعنی تو و نمازت صحیح. آیه صد میفهمان آیه اگر اعمال عنایات ذوقی نشه دلالت نمیکنه بر اینکه که بیع و کنائس مانع از صحت صلات نیستن. حضرت داره به این آیه تمسک میکنه برای جواز نماز در بیع و کنائس، در حالی که آیه که همچین چیزی ابتداعا نمیفهمونه. روایت دیگه روایت عبدالعلا مولا آل سام هست که در محصه کسیست که بدن مثلا ناخونش کنده شده، مجبور شده پانسمان کنه، محص میخواد بکنه روی همون پانسمان، آیا جایزه یا نه؟ حضرت فرمان بله، ما جعل علیکم فی الدین من حرج، که این از مواردیست که به آیه نفی حرج تمسک شده، که خیلی در فقه به این روایت جناب مولا آل سام، عبدالعلا مولا آل سام تمسک میشه. آیه صد میگه آیه داره ما جعل علیکم فی الدین من حرج، ما یه چیزی که حرجی باشه در دین قرار ندادیم، یعنی نفی میکند احکام حرجی رو، اما اثبات نمیکنه احکام غیر حرجی رو، که به جای این که مثلا اونو بکنی و بشوری، میتونی همینجوری روی اون به اصطلاح پانسمان رو مسح کنی. این که روی پانسمان رو مسح کنی، این اثبات یک بدله، این آیه که بدلی رو ثابت نمی کنه. خب مگر ایشون میگه به ذم عنایت. خب الا کثیر غیر ها من الروایات التی، خوب دقت کنی، ایشون میخواد اون استفاده کنه، به مجموع این روایات قد تشکل و دلیلن او تعییدن علال اقل لما ذکرناه من حجیت مثل هذه الظهورات العرفیه و ان کانت این ظهورات قائمتن علا اساس اعمال عنایات و مناسبات. بعدشون میفرماد ما از این میتونیم نتیجه بگیریم که خب وقتی اینو دارن به ما ارجاع میدن به آیات قرآن، معلوم میشه که خود ظهور یک امر حجتی است. خب این فرمایش آقای صدر. ولی یه نکته ای که من حالا فرمایش معلوم شد، روایاتش هم دیدید، ایشون میگه در روایات مختلف این ارجاع داده شده به ظهورات قرآنی، معلوم میشه که ظهور حجته. اصلا کاری نداریم به سیره عقلا، سیره متشرعه، خود روایت اینو داره میگه. ولی این روایاتی که ایشون آورده یک اشکالی که داره، خود ایشون هم هی دائم بهش اشاره میکنه، اینه این روایات به گونه ایست، اکثرش از مواردی است که اگر خود این روایت نبود ما هرگز از آیه چنین معنایی رو نمیفهمیدیم. یعنی اتفاقا این روایات تمسک به ظاهر آیه نمیکنه. در واقع ائمه به اون علمشون دارن تمسک میکنن که مراد آیه رو دارن بیان میکنن. اگه مثلا آیه فمن کان منکم مریضا او بهی اذن من رأسه، ائمه توسعه میدن، میخوان بگن این من رأسه از باب مثال بوده، و الا ما بودیم آیه که فقط آیه مربوط به من رأسه. خدا فرمود اگه سرش یه مشکل، نگفت دیگه حالا پا و دست و کمرت هم اگه مشکلی داشت همین حکمو داره که. یا مثلا اون آیه من دخله کان آمنا، حضرت میخواد بگه این نیست که حالا فقط مال آدما باشه، اصلا هر موجود زندهی وارد اینجا بشود یک همچین چیزی رو داره. اینا مربوط به ظهور نیست. ربائب و کمل لاتیفی خب هر به هر کسی بدی معلومه، میگه یعنی این زنه بچه‌هایی که داره، حالا ولو فی حجورکم، اون بحثی هم که فقها کردن اینه، میگن حالا لازمه این زنه دخترش رو برداره بیاره خونه شوهره، حالا اگه این دختره ازدواج کرده مثلا دیگه این حکم نداره؟ گفتن نه، این فی حجورکم از باب غلبه است که زن مثلا وقتی ازدواج میکرد خب بچه‌هاش هم برمی‌داشت میآورد خونه شوهر جدیدش دیگه، از این باب. ولی اینا که این بعدن اگر ازدواج کرد دختران بعدی هم همین حکمو داشته باشن، این که از آیه در نمیاد که. و حالا همینجور فلا جناح علیه ان یتوف بهما، حضرت فرمود آقا این مورد بوده به خاطر اینکه تو ذهن اونا این بوده، در حالی که در یه روایت دیگه داری که محمد ابن مسلم و زراره با هم دیگه مباحثه میکردن، ظاهرا اینا طلبه درس خون بودن، مثل بعضی الان نبودن که میگن وقت نداریم دیگه همش باید چت کنیم و اسمس، وقت مباحثه که داریم مطالعه. گفت انصاف هم خوب چیزیه، طلبه ده تا درس شرکت میکرد بهش گفتن آقا این همه درس میریم مطالعه میکنیم، و گفت آقا انصاف هم خوب، ده تا درس بره اصلا وقت داره مطالعه کنه مباحثه کنه. حالا واقعا انصاف هم خوب چیزی، این همه آدم با موبایلش بازی میکنه اصلا وقت داره درس بخونه مطالعه کنه. بله آقا، ولی خب زراره و محمد مسلم چون بندگان خدا موبایل نداشتن، ماهواره و تلویزیون هم نداشتن، مجبور بودن با هم دیگه مباحثه میکردن، ظاهرا با هم دیگه وقت مباحثه میکنن، بحثشون مثلا این میشه که خب در آیه مربوط به سفر داره فلا جناح علیه فلا جناح علیکم ان تقصرو، فلا جناح علیکم ان تقصرو، وقتی میرید به سفر اشکال نداره نمازتون رو قصر بخونید. آمدن گفتن آقا این که دلالت نمی کنه که قصر لازمه، چجوری شما میگین قصر لازمه؟ اشکال کردن. حضرت به آیه فلا جناح علیه ان یتوف بهما توسل کرد، فهمون ببین اونجام داره فلا جناح علیه ان یتوف بهما، با این که سعی در حج واجبه مستحب که نیست، این فلا جناح هم دلالت بکنه بر وجوب. خب اون تمسک حضرت میخواد بگه فلا جناح به کار رفته در مورد وجوب، حالا این تمسک حضرت میخواد بگه فلا جناح به این دلیل اینجا به کار رفته که اینا فکر میکردن حالا که دیگه بتا رو آوردن نمیشه، اومده بگه که بابا بتا رو بیارن بازم میشه، اشکالی نداره. خب دقت کنید این اصلا آیات، این مواردی که ایشون حالا دیگه بقیه‌اش رو نمیخواد بگی، اصلا این مواردی که ایشون بهش اشاره کرده اینا موارد تمسک به ظواهر قرآن نیست. اینا بیش از این که موارد تمسک به ظواهر قرآن باشه، بیان حقایق قرآن است از طریق علم اهل بیت، ربطی به ظواهر قرآن نداره که. اینا دارن ائمه میگن مقصود واقعی آیه این بوده، حالا ظاهرش خلاف اینه. اون کسی هم که استدلال کرده گفته آقا فلا جناحه، گفته شما چرا میگی واجبه؟ حضرت نگفته نخر آقا فلا جناحه دلالتی بر عدم وجوب و مثلا استحباب نداره. نه، حضرت فرموده به خاطر اینکه اون زمان یه همچین داستانی اتفاق افتاده بود تعبیر به فلا جناحه کردن. بنابراین این استدلالی که آقای سعد کرده خالی از اشکال نیست، اما اصل مسئله که وقتی ما مراجعه کنیم به رفتار ائمه که این همه سوال ازشون میکنن ائمه بهشون جواب میدن، همین بناییست که ائمه گذاشتن بر انجام رفتارهایی که عقلا انجام میدن، میتونیم بگیم بله ائمه این سیره عقلایی رو امضا کردن، این درسته. ولی اینجوری که ایشون میگه به نظرم اتفاقا این روایات اصلا قابل استناد از این جهت نیست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.